أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله کفایت فعل غیر اختیاری و اجزاء فعل غیر ارادی بود که مرحوم محقق نائینی به دو وجه استدلال فرموده بود بر عدم کفایت فعل غیر اختیاری و دلالت امر بر عدم اجزاء فعل غیر اختیاری. وجه دومی که از ایشان نقل شد که عبارت بود از این که امر قصور داره از شمول حسه اضطراری و به حسب دلالت و مقام اثبات امر قاصر بود از شمول نسبت به حسه اضطراری ولو مانع عقلی از توجه تکلیف به گونه‌ای که شامل فرد غیر ارادی باشد وجود نداشته باشه، که وجه اول ایشان بود که فرمود عقلاً تکلیف و امر نمیتواند حسه غیر اضطراری را شامل بشود، ولی حرف ایشان در وجه ثانی بود که اثباتاً امر به حسب وضع و مفهومش اختصاص داره به موردی که متعلقی که فرض شده برای اون امر، امر ارادی و اختیاری باشد، امر مغفول و امر غیر ارادی مشمول مدلول وضعی و لغوی امر نیست. این حرف ایشان بود و بر این اساس فرمود امر اختصاص پیدا میکنه متعلقش به حسه ارادی و اختیاری، نتیجتا اطلاق امر اقتضا میکند عدم کفایت وقوع غیر ارادی از اون حساس اون حقیقت و اون ماهیت را. نسبت به این کلام دو اشکال از مرحوم آیخوی قدس سر رو به ایشان نقل کردیم و بیان کردیم و وارد بود، مخصوصا اشکال دوم مرحوم آیخویی که مبنایی نبود. ولی اشکال اولی بود که حقیقت تکلیف آیا جعل فعل فعل عهده است یا حقیقت امر و تکلیف عبارت از باعثیت و محرکیت. ولی اشکال اساسی مرحوم آیخویی که دیگران هم ازش مطابقت کرده بودن این بود که اون چه باید متعلق امر باشه باید متعلق امر اختیاری و مقدور مکلف باشه، اما همه حساس متعلق امر لازم باشه اختیاری و مقدور باشه این موجبی نداره، چرا که جامع بین مقدور و غیر مقدور که متعلق امره مقدور خواهد بود. و این معنا را هم توضیح دادیم که یعنی چه جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور بودنش در اجزاء حسه غیر اختیاری چه تأثیری داره. اشکال سومی از مرحوم آیخوی قدس سره بر مرحوم محقق نائینی مطرحه به عنوان نقض بر مرحوم محقق نائینی. ایشان فرموده گیرم، شما بگید امر به حسب وضع و لغت و مفهومش قاصر از حسه غیر اختیاری است. صرف این که امر به حسب لغت و مفهومش قاصر از حسه اضطراری است اقتضا نمی کند عدم کفایت حسه غیر اختیاری از متعلق امر را. چرا؟ چون خود محقق ناینی قدس سره در بحث ترتب مطلبی دارد و اون اینه که ممکنه که همین گونم هست بر مسلک قائلین به امتناع ترتب، شما امر رو نسبت به اون حسه‌ای که مبتلا به مزاحمت با واجب اهمه، مبتلا به معارضه بین اونها دیده بشه، ابتلای به معارضه، ولذا امر به مهم از اون حسه‌ای از مهم که مبتلا به مزاحمت با اهمه قاصر باشه. اما اشکال نداره که ملاک تکلیف و ملاک حکم در اون حسه مزاحم از اون متعلق امر به مهم ثابت باشه. یعنی صلات در حال تکلیف به تطهیر مسجد، امر به صلات که عبارت است از واجب مهم قاصر است از اون صلاتی که در ظرفی که مسجد نجسه و مکلف موظفه به تطهیر مسجده، ولذا الان امر به صلات نداره. اما صلات در ظرف نجاست مسجد که ظرف تکلیف مکلف به واجب اهم که تطهیر مسجده، صلات دارای ملاک باشه، اشکال نداره. با اینکه امر قاصره اما ملاک در اون ماده و اون صلاتی که متعلق امره قصوری نداشته باشه، ولذا که انهو تکلیف امر به شیئی مثل صلات متضمن دو شیئه، یکی متضمن تحریک و بعث، همونیه که مرحوم ناینی میفرماد تحریک و بعث از امر غیر مقدور قاصره، اما یکی هم ملاکه، خطاب متضمن دلالت بر ثبوت ملاکه. محذوری در ثبوت ملاک در حسه غیر مقدوره نیست. بر این اساس که ثبوت ملاک در حسه غیر مقدوره ممکنه و محذوری نداره، خب شمای مرحوم ناینی که به حسب اثبات این رو هم ملتزم شدی که در فرض تزاحم امر نسبت به اون واجب مهم خطاباً قاصره اما ملاکاً قصوری نداره. خب در حسه غیر مقدوره هم همین حرف رو باید بزنی شمای ناینی، ولو امر نسبت به اون حسه غیر مقدور از فعل مکلف و فعل منتسب قاصره، چون امر تحریک و بعثه و تحریک و بعث از امر غیر مقدور قاصره، ولیکن خطابش قاصره، اما ثبوت ملاک در متعلق امر، ثبوت این ملاک در فرض عدم قدرت و وقوع فعل از مکلف به وجه غیر ارادی، وجود ملاک قصوری نباید داشته باشه بعد از آنی که ماده مقید نشده. به من نگفته قرائت اختیاری، قرائت قصدی یا قرائت عن التفاته. امر تعلق گرفته به قرائت. بله قرائت بدون قصد خطاب تحریکی نسبت به اون قاصره، اما وجود ملاک در اون مورد که محذوری نداره. و شما مرحوم ناهیلی ملتزم شدی در بحث ترتب، جدای از قول به امکان ترتبی که مبنای شماست، تصحیح کردی عمل رو با اطلاقی که مبناتون این بود که با اینکه امر بر فرض امتناع ترتب قاصر از شمول نسبت به حسه مبتلا به مزاحمته، ولی گفتی امر قاصر خطاباً لا ملاکن، خطاب تحریکی نیست، اما وجود ملاک در متعلق امر که اشکال نداره. شمایی که ملتزم شدی به دلالت امر بر وجود ملاک در فرض مزاحمت، خب اینجا چرا ملتزم نمیشی به دلالت امر بر وجود ملاک در حسه غیر مقدوره؟ فرضمون اینه دیگه، میخوایم ببینیم آیا امر اختصاص داره به حسه مقدوره به نحوی که وقوع فعل ضمن حسه غیر مقدوره مجزی نیست، یا اینکه نه وقوع فعل به وجه غیر اختیاری هم مجزی باشه. خب شمایی که در بحث ترتب قائل شدی به اطلاق امر کشف ملاک رو در ناحیه متعلق امری که خطاباً امر بنابر امتناع ترتب ساقط بود، شما که اینو اونجا فرمودی، چرا در بحث شمول تکلیف و امر نسبت به حسه غیر ارادی انکار کردی و گفتی امر اختصاص داره به خصوص حسه مقدوره و حسه غیر مقدوره مجزی هم نیست، هم اطلاقاً هم به حسب اصل عملی؟ یا حرف آقای خوئیه؟
نه نه، فرض تزاهم ممکن بگیم چون
مزاحمه مقتضیش
بوده،
ولی
چون مانع
بوده مکتضی. بالاخره حالا
امر نیست دیگه، هر جایی که امر نباشه از کجا معلوم در فرض غیر
اختیاری ملاک باشه؟ شما همان طوری که اونجایی که میگید در فرض مزاحمت، از کجا میگید اصلا مقتضی هست؟ امر رو که ندارید، از کجا میگید مقتضی هست؟ اونی که شنیدی در فرض تزاهم مقتضی هست، یعنی مقتضی لو، یعنی لولا المزاحمه مقتضی هست به این مقدار، و الا از کجا میگید به فعل مقتضی و ملاک هست؟
مثلا فقط حسه غیر مزاحمه با هم ده، و چطور ما میگیم خب شما باید بگید ملاکی فقط خطابه نما نه ملاکه؟ اینو چون یه وقتی این بود ایشونو متعلق میدونست، میگفتید امر میگه ملاک هم داره، ولی ایشون متعلق رو فقط خصوص حسه مقدور میدونه.
چرا فقط حسه مقدوره؟
حالا به هم نمو فرق ما داریم
میدونم، نه نقضی شمایی که در بحث ترتب با نبود امر فعلا نسبت به اون حسه مبتلا به مزاحم کشف ملاک رو کردی، و با این ملاک حکم به صحت عمل کردی، با حالی که امری وجود نداشت به خاطر مزاحمه. چطور شد اینجا فوقش اینه بگو که امر خطابا مثل بحث ترتب وجود نداره؟ بناس نبود امر ملازمه با نبود ملاک نباشه، بلکه نبود امر مانع از کشف ملاک هم نباشه. میتواند امر غیر موجود بالفعل کاشف از ملاک باشه، در جایی که امر ندارید اما کشف ملاک میتونید بکنید. میگید امر خطاباً نیست اما ملاکاً هست، بر دلیلی که شما در بحث ترتب گفتید و در بحث تزاهم گفتید، اون حرف رو اینجا هم باید پیاده کنید. تفکیک بین دو مقام به این که در بحث تزاهم میگید با نبود امر کشف ملاک میشه، ولی در بحث شمول اطلاق امر نسبت به حسه غیر مقدوره میگید با نبود امر نمیشود حکم به ملاک کرد، دیگه جا نداره. فوقش اینه که در بحث تعبدی و توسلی بگید امر خطاباً نیست، مثل بحث تزاهم نگید ملاکن هم نیست، در حالی که مرحوم نائینی در بحث تعبد و توسلی قائل به عدم اجزا شد. عدم اجزا یعنی عدم ملاک. چطور شد که در بحث ترتب شما میگید که با نبود امر کشف ملاک میشه، ولی در مورد تعبدی و توسلی با نبود امر میگید ملاک هم وجود نداره؟ شأنیت داشته یعنی لولا المزاحمه امر بود، اما حالا دیگه نیست. چه فرق میکنه؟ بالاخره نیست دیگه. یعنی در بحث تزاحم اگر تزاحم نبود امر بود، اما فعلا تزاحم امر نیست. و این شأنیت چطور میتونه کاشف از بلاک باشه؟ شأنیت یعنی اگر تزاحم نبود امر بود، اما حالا که تزاحم امر نیست، خب حالا که امر نیست از کجا میگید ملاک هست؟
نرزمینه که اگر یه جای امن نبود ما از کجا
کشف ملاک میکنیم؟
یه بیانی باید
مرمایی
دست طرفی
کشف
باشه
فرلو
امن نباشه
چه دلیل برای نزد ملاک شد؟ اینجا امن بکنم حالا عرض میکنم، بیان ایشون رو من رو عرض میکنم. این اشکالیست که مرحوم آقای قدس سر رو به تفرقه مرحوم نائینی بین دو مقام فرموده. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه به مرحوم آقای خوی اشکال کرده، فرموده این اشکال شما به نائینی وارد نیست، جدای از این که حرف مرحوم نائینی در بحث ترتب هم تمام نیست، در بحث تزاحم و اینگونه نیست که با نبود امر کشف ملاک میسر باشه. با اینکه مرحوم نائینی اونجا یه بیانی داره، بیان ایشون هم تمام نیست، ولی جدای از صحت و سقم بیان مرحوم نائینی در بحث تزاحم، اشکال مرحوم آقای در مقام به ایشون وارد نیست. سر مطلب اینه، ایشان می فرماد این که در بحث تزاحم نبود امر مستلزم نبود ملاک نیست، بلکه مانع از کشف ملاک نیست. سرش اینه، میگید بیانش چیه؟ سرش از نظر مرحوم نائینی اینه که خود امر مشتمل بر دو دلالته، یکی دلالت بر مطلوبیت، دیگری دلالت بر ملاک. این غیر از اون عرض منه که دیروز عرض می کردم دلالت بر مطلوبیت و دلالت بر اجزا. ایشان فرموده مدلول امر عبارت است از مطلوبیت. توجیه کلام مرحوم نائینی اینه که مدلول امر مطلوبیت و علاوه بر مطلوبیت ملاک، این مفاد امر. حالا مدلول التزامی مطلوبیت یا یعنی در طول دلالت بر اون یا در عرض اون، بالاخره مدلول امر این دو چیزه، اینه که متعلق امر اولا مطلوب تحریک مکلف نحو فعل، و دیگری این که این عملی که فرض شد واجد ملاک و غرض مولا هست. در بحث تزاحم بنابر امتناع ترتب، خب بین دلیل واجب اهم و دلیل واجب مهم تعارض که شکل گرفت، لا محاله واجب اهم مقدمه و لذا دلیل واجب اهم مخصص خطاب مهم خواهد بود. بنابر امتناع ترتب مخصص مطلق، و بنابر امکان ترتب مخصص محدود. و علی کل تقدیر خطاب اهم مخصص خطاب مهمه، یعنی امر به تطهیر مسجد امر به صلات رو تخصیص میزنه و این تخصیص از باب تخصیص به مخصص منفصله، چون خطاب اهم متصل به خطاب مهم که نیست. تا از قبیل مانع از شکل‌گیری عموم برای یا اطلاق برای خطاب مهم باشه، این از قبیل مخصص منفصله. اینی هم که تو کلام آیسات در جای خودش آمده که یه مخصص لبی متصل، اون به عنوان قضیه حقیقیه عامه است، اما به عنوان موردی که تطهیر مسجد، این حتی رو مسئله که برای آیسات در بحث ترتب این مخصص منفصله، چون اینگونه نیست که وجود واجب اهمی نسبت به صلات این از قبیل قرینه متصله به واجب مهم مفروض باشه. اینکه آیا تطهیر مسجد اهمه، این گونه نیست که مفروع عن باشه، اینو ما به دلیل منفصل فهمیدیم. پس خطاب تطهیر مسجد که خطاب اهمه مخصص منفصله، امر به تطهیر مسجده. بله،
مخصص امر به صلات،
مخصص امر به صلات و به مقدار دلالتش بر تخصیص اون رو تخصیص میزنه. گفتیم مدلول امر دو چیزه، یکی خطاب تحریک، دیگری ملاک. اون مقدار منافیه منافات اهم و مهم خطاب مهمه بنابر امتناع ترتب، پس خطاب مهم رو تخصیص میزنه. اما ملاک مهم که مدلول، حالا بگید التزامی خطاب مهمه، موجبی نداره اونو تخصیص بزنه، چون از ضرورات تتقدر به قدره ها. خطاب مهم به مقدار بعث و تحریک و خطاب تخصیصش دلیل داره، نسبت به ملاک دلیلی بر تخصیص نداره. و فرض اینه که دلالت التزامی حجیتش تابع حجیت دلالت مطابقی نیست، بلکه دلالت التزامی اصل دلالت و حجیتش تابع وجود دلالت مطابقی است ولو غیر حجت. خب امر به مهم حجیتش نسبت به ظرف تزاهم ساقط شد تخصیصا، اما فرض اینه که دلالت با وجود قرینه منفصله ظهور که منعدم نمیشه. اطلاق امر به صلات فرض مزاحمت با تطهیر مسجد رو حتی بعد از دلیل بر تخصیص شامله، منتها حجت نیست. اون مقداری که امر حجت نیست، خطاباً حجت نیست، امر خطاباً ساقط بنابر امتناع ترتب. اما این امری که خطاباً ساقط بود یه مدلول التزامی داشت، مدلول التزامیش وجود ملاک بود. فرض اینه که وجود ملاک، نبود خطاب ملازم با نبود ملاک نیست و اینجا حجیت خطاب ثابت شده، نه اینکه اصل ظهور خطاب. و لذا قضیه اشتمال این واجب مهم بر ملاک به حسب دلالت امری که خطاباً ساقط شده اما مدلول التزامیش که سقوط ملاک موجبی برای سقوط نداره، اقتضا میکنه که در ظرف تزاهم اگر مکلف ترک اهم و تطهیر مسجد کرد و اشتغال به مهم و صلات پیدا کرد، صلات او ولو مأمور به نیست ولیکن واجد ملاک هست، و اگر واجد ملاک بود امر ثابت میشه.
همه تخصیصه
بهشون میگن اکرم
العلماء
لازم
به
فاسق
و
فاسق
ملاک
داره، و اما در قضیه تعبدی و توسلی ایشان فرموده این حرف درست نیست. در تعبدی و توسلی فرض اینه ظهور امر و ظهور خطاب نسبت به شمول اون حسه غیر مقدور مشکل داره، چون این از قبیل قرینه متصله است. چون امر بشه، مرحوم ناینی ادعا کرد به حسب دلالت لفظیه و خطابیه و ظهور قاصر از حسه غیر مقدور است. وقتی که امر میشه این میکنه، همانطوری که طلب مقتضای امره، مقدور بودن متعلق طلب هم مقتضای امره، چون طلب به امر غیر مقدور تعلق نمیگیره، چون طلب یعنی تحریک ارسال، این ارسال و تحریک متضمن قدرت مکلف بر اون مرسل و الیه و اون شیئیه که به واسطه امر میخواد مکلف مندفع برای انجامش بشه. و وقتی که امر نسبت به حسه غیر مقدور قاصر شد، ملاک از کجا میتونید؟ قاصر شد ظهوراً، نه قاصر شد حجیتاً. شما از کجا میتونید کشف ملاک بکنید؟ شما ملاک رو از باب دلالت التزامی امر میخواستید اثبات بکنید، این و دلالت التزامیه ثبوتاً فرع ثبوت دلالت مطابقیه است، و در مورد امر نسبت به حسه غیر مقدوره ملاکاً، دلالت مطابقیه نسبت به طلب نسبت به حسه غیر مقدوره نداشت، تا اینکه بخواد نسبت به ملاکش که دلالت التزامیه است دلالت داشته باشه و با سقوط خطاب اون دلالت التزامیه باقی بمانه. اصلا امر شارع نسبت به حسه غیر مقدوره ظهوراً قصور داره. حرف ناینی این بود، میخواست بگه این اختصاص امر به حسه مقدوره از باب قرینه متصله مانع از شمول امر نسبت به حسه غیر مقدوره است، نه از باب خروج به تخصیص بعد از وجود مقتضی و عدم قصور اقتضا. ولذا مرحوم ناینی حق داره در بحث ترتب که مزاحمت به ملاک تخصیص امر رو نسبت به فرض مزاحمت محدود میکنه حجیتن و نه ظهورن. اونجا کشف ملاک رو بر مبنای خودش که عبارت است از دلالت امر بر ثبوت ملاک به دلالت التزامیه بکنه و سقوط دلالت مطابقیه امر از حجیت که عبارت بود از بعث و تحریک و الزام مانع از بقای دلالت التزامیه امر بر سقوط ملاک نبود، پس کشف ملاک میسر بود. به خلاف مقام که مقام ما فرض اینه که امر اقتضاء و ظهورا قاصر از دلالت بر ثبوت ملاکه به خاطر قصورش از دلالت بر ثبوت خطاب و تحریک و الزام. با این بیان اشکال سوم مرحوم آیخوی قدس سر رو از مرحوم ناینی مندفعه. عمده همون اشکال دومی بود که در کلام مرحوم آیخوی گذشت که ایشان فرمود جامع کافی است بر شمول خطاب قدرت بر حسه‌ای و جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، و بیانی که ما کردیم در این که دلالت قضیه بر اجزا و کفایت حسه غیر مقدوره محذوری درش نیست. گفتیم امر دو دلالت داره، یک دلالت بر مطلوبیت، دلالت دیگر بر اینکه اون چه فرض شد متعلق امر با تحققش اجزا و کفایت. پس مکلف نسبت به متعلق امر باید قدرت داشته باشه، اما این معناش این نیست که نسبت به اون چه به اجزا و کفایتش هم میخواد حکم از امر استفاده بشه نسبت به اون هم قدرت داشته باشه. و رضا کافی است قدرت بر حسه‌ای از حسس ماده و متعلق امر برای صحت توجه امر و فعلیت به مکلف. و اما نسبت به اجزا و کفایت لازم نیست اون حسسی که مشمول متعلق امره اونها همه مقدور باشه. مرحوم استادمون آقای تبریزی رضوان الله علیه یک بیان دیگری داره که این بیان دیگر صالح برای دفاع از مرحوم نائینی میخواد قرار بگیره، یعنی در حقیقت این اشکال رابعی خواهد بود به مرحوم یعنی این بیان دفاع دیگری از نائینی و اشکال یعنی دفاع از مرحوم نائینی قرار میگیره در حقیقت. بله ولذا خب به تبع اشکال به مرحوم آیخوی هم میشه، یعنی دفاع از مرحوم نائینیه در راستای تکمیل حرف مرحوم نائینیه، نه اشکال بر مرحوم نائینی. تا اینجا سه اشکال از مرحوم آیخوی بر مرحوم نائینی عرض کردیم، ایشان یک دفاعی از مرحوم نائینی داره که نگیم یه اشکال رابع به این معنا، دفاعی در تکمیل حرف مرحوم نائینی. و اون اینه، ایشان فرموده مرحوم نائینی حرفش این بود که امر نسبت به حسه غیر مقدور قاصر. مرحوم آیخویی جواب داد به این که امر قصوری از حسه غیر مقدوره نداره. چرا؟ برای اینکه کافیه برای مقدور بودن قدرت بر حسات ما، لازم نیست جمیع حساس مأمور به مقدور مکلف باشه، چون اون چه امر اقتضا میکنه اینه که متعلق امر مقدور باشه، اما اینکه حساس متعلق امر کلش مقدور باشه این مقتضای امر نیست. مرحوم آقای تبریزی فرموده نه، حق با نائینیه، باید کل حساس متعلق امر مقدور باشه. چرا؟ این در حقیقت بیان آقای تبریزی اشکال بر مرحوم آیخوییه، چون ایشون به مرحوم آیخویی این گونه اشکال میتونه بکنه که شما گفتید امر اقتضا میکنه که متعلق امر باید مقدور باشه و کافی است برای مقدور بودن اینکه حسه ای از متعلق امر مقدور باشه، ولیکن حق اینه که امر اقتضا میکنه که کل حساس متعلق امر باید مقدور باشه و کافی نیست یک حسش مقدور باشه. چرا؟ چون امر دو دلالت داره دیگه. حالا چند تا دو تا دلالت شد دیگه تا حالا، یه دو دلالتی که ما گفتیم، یه دو دلالت که مرحوم نائینی فرمود، مرحوم آقای تبریزی هم فرمود امر دو دلالت داره، اما این یک دو دلالت سادسی است. امر یکی دلالت داره بر مطلوبیت متعلق امر، یک. دوم امر دلالت داره بر اطلاق امر، دلالت داره بر ترخیص در کل حساس. اگر شعار امر کرد شما رو به نماز بین ظهر و غروب، این یکی دلالت داره بر وجوب و مطلوبیت صلات، دیگری دلالت داره بر ترخیص در تطبیق صلات بر کل حساس ما بین الغروب و زمان. خب اگر امر دلالت داشت بر ترخیص در کل حساس، نتیجه دلالت امر بر ترخیص کل حساس همان طوری که امر مرحوم نائینی فرمود اختصاص داره به حسه مقدوره، ترخیص در متعلق امرم دلالت داره بر ترخیص در حصه مقدوره. اگر به شما گفت مولا یه چیزی میخوام، شما رو داره تحریک میکنه برای انجام کاری، نهایی فرمود شما رو تحریک میکنه بر امر مقدور. خب اگر مولا به شما گفت شما مجازی در انجام کاری، آیا معنیش اینه که شما مجازی تو خواب یه کاری بکنی؟ اصلا کار در حال خواب اصلا میتونه محل معنی باشه شما تا شما مجاز باشی؟ خود ترخیص در فعل متضمن مقدور بودن فعله، کما این که الزام به فعل متضمن فرض مقدور بودن اون فعلیست که مولا بهش الزام میکنه و الزام امر غیر مقدور درست نیست، جدای از حکم عقل دلالت لفظی ازش قاصره. ترخیص در فعلی هم منفک از مقدور بودن اون امر مرخص و فید نیست. اگر گفت شما مرخصی، مجازی، مباه این کار رو انجام بدی، معنا نداره که مباهی تو خواب کاری انجام بدی. مباه احل لکم یعنی که فعل اختیاری فرض شد که احل لکم، نه اینکه احل لکم این که تو خواب دست و پایی از شما حرکت کرد اون حلاله، این که مقدور من نیست. پس حق با مرحوم نائینی، عاد کلام مرحوم نائینی، ولو به تتمیمی و ترمیمی. مرحوم نائینی فرمود که متعلق امر و متعلق وجوب و متعلق بعث و متعلق الزام به نکته تحریک باید مقدور باشه. آقای خویی جواب داد که بابا تحریک نحو جامعه، جامع که مقدوره، پس بنابراین کافیه که حصه مقدوری داشته باشه، لازم نیست کل حصصش مقدور باشه. مرموهای تبریزی گفت بسیار خوب، با مطلوبی در درسته برای الزام به شیء این مقدور بودن جامع کافیه، ولیکن امر یه دلالت دومی هم داره و اون ترخیص در حصص، و ترخیص در حصص منفک از فرض تمکن مکلف از حصص مرخص و فیها نیست. پس اگر این شد، ترخیصم، ترخیص در تطبیقم منحصر میشه به حصص مقدوره، و اگر بنا بشه ترخیص از حصه غیر مقدور قاصر شد، اجزا هم نخواهد بود. این فرمایش مرحومای تبریزی قدس سر رو کلام ایشان رو مراجعه کنید تا عدم تمامیتش رو عرض کنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
ترخیص چرا باید رحمی کنم؟